سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج
و لعن الدار ملا عدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب حالا ظاهرن یه سری دوستانم امتحانات دارند و بالاخره نیست و در این حال بحث بله بوی تعطیلی هم میاد، یه عده دیگه هم بهانه و امتحانات اونا رو میکنن نمیان، یه عده میخوان همراهی با اونا بکنن که بالاخره ساماندهی هم که در کار آقا میفرد
سامانده
بالشزا در راه گذر
دیگه سامانده
بالشزا بالشزا بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در ادامه آیات 261 و بعد داشتیم تا سر والله یضاعف لمن یشاء بله قوله تعالی انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه.
جانا بس که سوال دارم موضوعی که نصده تدوری
بله
که نیرو سازی به کار سازی
بله
این عمومیت داره در معارف یا نه؟ تو بعضی جا مثلا اون وقت ابلاغ دین بایستا خود فعل انجام شدنش مهمتر از نیروها و انسان ها. تو ابلاغ مثلا اونجا اتمام دین و اتمام دین
اونجا ببینید که انبیا هستن، انبیا خودشون ساخته شده، لذا خود انبیا سفر من الحق الالخلق دارن، یعنی نیروسازی کامل شده، حالا بعد میگردن تا نیروسازی بکنن، لذا ابلاغی که میکنن برای نیروسازیه. لذا اونجا هم که میفرماید که در حقیقت بلغ رسالاتت رو ابلاغ کن، یا میفرماید که مثلا الیوم اکمل تو بعد از ابلاغ، اینا همه زمینه برای نیروسازیه. منتها خود نبی ساخته شده بوده، حالا در مثلا در برای ساخته شدن نیروهای بعدیه. لذا بحثی نیستش که کار ملاک نیست، کار ملاک هست، اما کار در پرتو اون نیرو ملاک است. لذا حتی در جریان ظهور هم با اینکه حاکمیت توحیدی محقق میشه، ولی حاکمیت توحیدی برای چی محقق میشه؟ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ائمه که ونجعلهم ائمه میشه چی؟ بازم میشه خود این نیرو، خود این نیرو سازی که و نجعلهم ائمه، که این جعل ائمه شدن و امام شدن و امام متقین شدن، این همون جریان نیروسازیه. که جریان نیروسازی به خصوص با اون نگاهی که فرد شامل میشه، که فرد شامل میشه، شامل اجتماع میشه، این بحث کاملا نتیجه تو دلشه، کار تو دلشه. چون این فرد وقتی فرد شامل شد دیگه چیزی باقی نمیمونه که نیروسازی که شده کارم محقق شده، چون کار در اطراف اجتماع بود دیگه. وقتی نیروسازی محقق شد و این عین در حقیقت جمع بود، فرد شامل جمع بود، خود به خود در حقیقت جامعه هم ساخته شده به تبع این که یوم ندعو کل اناسن به امامهم. از طرف اینا همه نشون دهنده این است که بالاخره تو این نگاه نیروسازی یک اهمیت ویژه و فوق‌العاده‌ای داره. سلام علیکم ورحمت الله. که اون اهمیت فوق‌العاده همه جا در کار هست، همه جا اگر جاش باشد، امکانش باشد، او اهمیتش بیش از کاره.
خیلی جا تو امور حالا کار امام و قیام را میگید به صلاح از ناحیه خداوند را چون خودش کامل شده میتونه تشخیص بده، اما ما خیلی وقتا باید حاکمیت حق انجام بشه، ولی حالا میگن حاکم جائر باشه.
بله
خیلی جوان این حرفو داریم، ولو اینکه افراد جای الان این نیروسازی نیست، اصلا به نیرو توجه نیست، کار باید.
یه موقع شما میفرمایید که نیروسازی امکان پذیر نیست، بحث در این است که حاکمیت متفرق باشد که فساد همه جا رو فرا بگیرد، یا یه حاکم ظالمی باشد، او داره ظلم میکنه، اما فساد بالاخره از نظم اجمالا حاکم باشد. این اونجایی است که نیروسازی امکان پذیر نیست، یعنی امکان نداره، او از دست خارج قطعا امکان پذیر. حالا چیکار کنیم توی اون حداقل ها بشی راضی بشی؟ به اینکه هیچ کاری نکنی، یا حداقل خلاصه اون رجل فاجر بر حاکمیت باشد که نظام در حقیقت مردم اقلا امورشون بگذره همین مقدار، این دیگه مثل اکل میته است دیگه، میگه این اب نداره اکل میته است. اما تو بحث اختیار نیست که آدم بگه حالا من مختارم نیرو سازی کنم یا این کارو بکنم این کارو بکنم، نه اینجا که نیستش که، اینجا استراره. پس یه موقع از انبیان یک سر مطلبه که اونا ساخته شدن از طرف خدا، سفر من الحق الى الخلق دارن، یک طرف مسئله هم اضطراراتی است که ما چاره نداریم غیر از این، جای نیرو سازی برامون تو اون مرتبه نیست هنوز، درسته؟ لذا اونجا هم به همون حاکم جائر در حقیقت چکار میکنیم؟ میگیم اونم بهتر از نبودشه، اونم بهتر از نبودشه، یعنی فاسد بهتر از افسده دیگه. خود اونجا شما میدونید دیگه، میگید فاسده در اینی که فاسد از افسد بهتره، خب از این بابه، پس اکل میته است، درسته؟ اینا همه طرفاش معلومه. اگر اینها رو خوب دقت بکنیم میبینیم منافاتی نیست، بلکه همه معیدم میشن، بلکه حدود این رو بهتر روشن میکنن، مرزهاش رو بهتر آشکار میکنن. خوبه هر چقدر این شبهات دقیق بشه، دقت بشه، اون وقت میتونه در حقیقت این مسئله هم بهتر پرداخته بشه. حالا اگر کسی با این روی کرد با آیات قرآن برگرده نگاه بکنه، میبینه بحث نیروسازی چقدر واضح و آشکاره، فوق مسئله است، فوق اون تصوری است که ما ابتدا داشتیم، فکر میکردیم باید استنباط کنیم، نه اصلا ظاهر و آشکاره و از مسئله استنباط گذشته. یعنی استنباط مال اونجایی است که یه قدری چی باشه، اما با همین نگاهی که منتقل شده انسان حالا برگرده دوباره آیت قرآن رو وقتی داره میبینه، میبینه دائما چه در جهت ایمان نیروسازی، چه در جهت کفر بودن نیروها رو داره نشون میده، نیروهای کفر رو خطاب قرار میده، اونها رو در حقیقت پررنگ میکنه برای مؤمنین که مرزهاشون رو با اونها پررنگ بکنن، نه حتی با کفر، با خلاصه چی؟ با کافرین مرزها رو پررنگ بکنن. که تو بین نیروسازی یکی از کارهایی که تو نیروسازی این هست که افراد مقابل هم شاخص بشن، تا شاخص شدن افراد مقابل هم کار نیروسازی رو ساده تر بکنن، که در حقیقت جائر، ستمکار، فاجر، کافر، مشرک روشن بشه، نه فقط شرک، کفر، جور، ستم، دقت میکنی؟ بلکه کافر روشن بشه، که کافر روشن بشه علم در قد ضدیت هم آشکارتر میشه، دشمنی هم معلوم میشه، با مفهوم نمیشه دشمنی، دشمنی با چی میشه؟ دشمنی هم با مصداق میشه، دقت کردی؟ یعنی همون جوری که ایمان سلام علیکم ورحمت الله، ولایت و دوستی فقط با این جور نیستش که با حسنه دوستی انسان پیدا بکند، بلکه با محسن دوست میشه، دقت میکنی؟ با صالح دوست میشه، از طریق ارتباط با صالح با صلاح و حسنه هم رابطش خوب میشه، محبت پیدا میکنه. همین جور در مقابل کافر و مشرک انسان دشمنی پیدا میکند، و وقت دشمنی با مشرک و کافر انسانو به شرک و کفر رقش کار میکنه، بغضشو بیشتر میکنه، اینجوری شاخصتر میشه. رضا میدید این فرهنگ رو تو قرآن دائما انبیا رو که ذکر میکنه، ملع و مترفین در مقابل انبیا قیام میکنن تا اینا رو پررنگ بکنه، نمیاد بگه خط شرک و کفر، میگه نه مشرک و کافر. اینها خودش تو جانب مقابلش هم بحث مفیدی، اگر اینجوری آدم رجوع کنه چرا ضمیرها رو، چرا اینا رو اینقدر اسم فاعلی آورده به جای این که به عنوان صفت بیاره اسم آورده، خود همینها یه بحث مهمی. سلام علیکم ورحمت الله. خب بعد میفرماید که قوله تعالی انبتت سبع سنابل فی کل سنبله معتو از سنبل معروفون و هوا علافون القیل الاسل هی فی معنا مادتهی از سطر سمی به لانهو یستر الحبات التي تشتمل علیها فی الاغلفا، که این دانه ها توی اون سنبل های انقلافشون قرار میگیرن، که بعد حالا میگن برنج و دانه های اینجوری رو میگن با چکار بکنن؟ آسیا کنن، تا تو آسیا چی بشه؟ تو آسیا اون وقت این به صلاح چیزشو ازش بگیرن، این پرز ها رو یا میکوبن توی چیز تا اینها چی بشه؟ جدا بشه. بله. و من از خفل میگه یه اشکالی کردن اینجا که ما اشکالی این است که 700 دونه از یه دانه در نمیاد و این مفروضه. میگه ما که از اول گفتیم که تمثیل میتونه مفروض باشه، میتونه محقق باشه، درسته؟ تو همین صفحه قبل گفتیم. بعد تازه علاوه بر این که 700 دانه مفروضم نیست، محققم شده. اینم اشکال و جواب خودتون ببینید. قوله تعالی والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم ای یزید، و این دو تا مرتبه دیگه حالا چیکار کرده؟ بالاتر برده. تا به حال گفت یک دانه 700 دانه، بعد میفرماد والله یضاعف لمن. این والله یضاعف لمن یشاء، بعضی خواستن بگن والله یضاعف لمن یشاء یعنی همون 700 تا 700 برابر، یک دانه 700 برابر شده دیگه، یعنی ضعف 700 برابری، 700 برابر ضعف شده. یکی اینه بعضی خواستن بگن، بعضی هم خواستن بگن نه والله یضاعف لمن یشاء یعنی بعد از اون که 700 تا میشه تازه همون هم چی میشه؟ میتونه مضاعف بشود. یه ضعف میشه در حقیقت چی؟ دو برابر میشه 1400، سه برابر، چهار برابر، همین امکان پذیره. والله یضاعف، چون ضعف فقط به دو برابر چی؟ نیست. برخلاف تازه حتی تو آیات قرآن هم دارد که یضاعف له اضعافاً، چند برابر، یعنی اینجوری هم داریم که والله یضاعف. پس این والله یضاعف مرحوم علامه این احتمالو که اون خود 700 دانه مضاعف بشود رو بالاتر میدونه که بعد از آن آمده. بعد دنبالش یه طریقی میشه این والله یضاعف ناشا برسه تازه به یه مرتبه‌ای که دیگه والله واسع علیم. والله واسع علیم خودش یه مرتبه دیگه است. اگر ان الله واسع علیم بود دلیل بود برای ضعف و 700 برابر، میگفتیم این که 700 برابر شد و ضعف شد چون ان الله سمیع علیم دلیله، ان الله واسع علیم. اما وقتی میفرماید که والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم یعنی خودش یه مرتبه دیگری است که دیگه اینجا چی هستش؟ اسم واسع حق در کار است. وقتی اسم واسع در کار بود حدود اشیا برداشته میشه والله واسع علی، که این دیگه صدقه تا این مرتبه میتونه کشش پیدا بکنه، انفاق در این تا این مرتبه والله یضاعف لمن یشاء. اسم مبدأ همین یضاعف گفتم که اینو که الان که اگر بگیم که این علامه میفرماد که اگر بگیم این واسع علیم یعنی یضاعف یعنی 700 دانه باید میفرمود ان الله واسع علی. اگر میفرمود ان الله واسع علیم، ان الله واسع علیم یعنی مبدا این زید و مبدا اون 700 برابر چی بوده؟ واسع علیمه، که این اسم نقشش این است که اونها رو ایجاد کرد، اونها رو ایجاد میکنه. اما اگر میفرمود والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، این دوباره عطف به چیه؟ یعنی عطف به اون دو مرتبه است که این یه مرتبه دیگری است که علت برای اونها نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه خودش یک مرتبه دیگری است. که این نکته رو مرحوم علامه اینا هم خودش هر یه مجده و نویدیه ها، یعنی الان ما سر سیری میشنویم، اما کسی که مشتهاش در حقیقت ارتباطه وقتی اینو میشنوه میفهمه که حتی انفاق تا والله واسع علیم کشیده میشه اصلا یه اشتیاق دیگری پیدا میکند، تا والله یضاعف لمن یشاء، تا در حقیقت سبع سنابل فی کل سنبلت معت و حبه. ول جانا نه الان میاره خودش ای یزید علا سبع لمن یشاء فهو الواسع لا مانع من جودهی ولا محدد لفضله کما قال تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، که این خودش ضعف میشه، فاطلق الکسره ولم یقیدها بعدد معین، که این اطلق الکسره یعنی ضعف رو کسرت رو مضاعف کرد اما مقیدش نکرد به عدد معین، دو برابر، سه برابر، چند برابر، نه اینا رو دیگه مقید نکرد به تعداد. و قیل ان معناه ان الله یضاعف هذه المضاعفه لمن یشاء فالمضاعفه الى 7 ضعف قایت متدل، میگه این والله یضاعف مثل اینه که ان الله یضاعف بگیم در والله یضاعف، میگه این بعضی خواستن اینو بگن، میگه نه اینجوری نیست، این عطف والله والله یضاعف است و این در واقع ان الله یضاعف. اگر ان الله یضاعف بود دلیل بر سبع معبود که سبع سنابت فی کل سمت معتب بود، و وقت همین دلیل عینا تو چی میاد؟ تو والله واسع علیم میاد، که ان الله واسع علیم نیست، که والله واسع علیمه. بله. و فیه ان الجمله علی هذا یقع موقع و تعلیل، در این حالت اگر ان الله بود، اگر میخواست به صورت این مضاعف همون 700 برابر باشه، باید جمله یقع موقع و تعلیل و حق الکلام فیه نیزن ان یستر به انه که قولی تعالی الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس. که ان الله لذو فضل، علت برای چیه؟ بر اون در حقیقت جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. خب اگر والله یضاعف لمن یشاء خودش یه مقام شد، خودش در حقیقت بعد از اون سبع سنابل فی کل سنبلت معت و حبه شد، اون وقت دوباره والله واسعون علیم هم همین نسبت رو پیدا میکند که اگر میخواست برای همه اینها این علت باشد میگفت ان الله واسعون علیم، که در خدا واسع علیم است. اما فرمود والله چی؟ واسعون علیم. که اگر فرمود والله واسعون علیم، اون موقع دوباره همین مسئله به صورت چی هستش؟ به صورت همین مقام جدیدی در قبال اون مقام است که اینا عطف بر هم دیگه است که یه مرتبه اون 700 برابره، یه مرتبه والله یضاعف لمن یشاء، یه مرتبه والله واسعون علیمه. بله دیگه این از مضمون کلام مرحوم علامه در میاد. بله ولم یقید ما ضربه الله من المثل بالآخره، این مقید نکرد که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن، نفرمود که این فقط مقید به آخرته که در آخرت میده، پس هم در آخرت هم در دنیا هر دو امکان پذیره. اما اینجور هم نیستش که فقط در دنیا باشد، پس این اوصی از دنیا و آخرته. ولم یقید ما ضربه الله من المثل بالآخره بل الکلام مطلق یشمل الدنیا کالآخره و هو کذلک بل اعتبار یساعده. حالا از اینجا شروع میکنه ایشون که اعتبار یساعده یعنی چی؟ اعتبار یساعده یعنی اگر انسان نگاه بکنه از جهتی که نگاه الهی هم نکنه به مسئله، از جهت نگاه عرفی هم بکنه، میبینه اعتبار یعنی اونی که تو نظام در حقیقت همون عرف مردم این رو به صلاح کمک میکنه، زمینه ایجاد میکنه. علاوه بر این که اگر این الهی شد این مسئله دیگه اشد از این میشه. حالا داره اون نظام عرفیشو بیان میکنه که ببینید صدقه و انفاق تو نظام عرفی خودش همین یه بحث بسیار جالبیه. این از اون بحث هاییست که نظام الهی رو با نظام عرفی مردمی چیکار میکنه؟ پیوند میده، میگه خدا برای همین اساس چیده و همین رو متعالی کرده، از همینجا آغاز کرده برده بالاتر و این رو گسترده کرده.
هستش
که
ادامه باشه،
یعنی نقل ظهور برسه که نه حتما تعلیم نیست، حتما تعلیم
نیست، ادامه معیانی کنه. خب نه اینکه میدونم
خودم تو سایی بگم والله الله شایر قدیر. بله خب بعد اینجا میدونم خودم خدا و هر شایر قدیر، اینجا میدونم خودم خدا و هر شایر قدیر، اونم هست. این تفاوت این که مسئله میاد بعد با اینه تعلیل میشه ان الله الله، چون این مطلب ان الله الله کل شایر قدیر، اگر تعلیل شد حتما این علت اونه، اگر تعلیل نشد عطف شد مرتبه بالاتر اونه، یعنی همون هست تو دل این، تو دل اون اینم هست درسته، اما مرتبه بالاتر میشه. این که عطف دیگه، وقتی والله الله کل شیء قدیر میشه عطف، یعنی اونم هست تو دل این، یعنی این که نیست که نباشه، یعنی بالاتره، یعنی این از علت بالاتر میشه، یعنی در عینی که اون علیت توش هست که والله علی کل شیء قدیر صفت قدرتی که در اونجا هست، اما بالاتر هم هست. اینجا بحث قدرت اصلا مطرحه، یعنی این نگاه. بله بعد میفرماید که بله اعتبار هم بر این در قدش اول اعتبار یساعد و فالمنفق بشیء من ماله و ان کان یخطر ببالی ابتداءا، این داره حالا نگاه عرفی رو بیان میکنه الان تا بعد الهیش بکنه. فالمنفق بشیء من ماله و ان کان یخطر ببالی ابتداءا ان المال قد فات عن ولم یخلف بدلا لكن لو تعمل قلیلا، تو نگاه اول انفاق کرده داده از دستش رفته، داده این رو از دستش رفته، این نگاه اول تو نگاه عرفی. لكن لو تعمل قلیلا، اگر یه کمی دقت بکند، کمی دقت بکند، نمیخواد خیلی هم، تمام نگاه عادی، وجد ان المجتمع الانسانی به منزله شخص واحد ذو اعضاء مختلفه به حسب الاسماء والاشكال لكنها جميعا متحده في قرض الحياه مرتبطه من حيث الاثر والفائده فاذا فقد واحد منها نعمه الصحه والاستقامه و عي في فعله اوجب ذلك، وقتی یکی از اینها به مشکل مبتلا میشه. اگر این رو یه واحد دیدیم که تو روایت هم داره که یه واحدن بنی آدم در حقیقت یک بدن واحد هستن که ازش تکا عضوون تدا آسائر الجسد، در حقیقت همشون دنبال درمان این هستن، همه در بالهما با تب کمک بخوان بکنن که این در حقیقت چی بشه؟ درمان بشه. بعد اونجا دارد که فاذا فقد واحد منها نعمت الصحه والاستقامه و ای مشکل پیدا بکند فی فعلهی اوجب ذالک کلال الجمیع فی فعلا، همه احساس خستگی و همه احساس ناراحتی میکنن و خسرانها فی اغراضها، همشون در رسیدن به اغراضشون چی میشن؟ همه جمیع در رسیدن به اغراضشون کلال پیدا میکنن. مثال میزنه فلعین بلید و این کانا عضوین اثنین من حیث الاسم والفعل ظاهرا لكن الخلق انما جهز الانسان بالبصر ليميز به الاشياء ذوعا ولونا وقربا وبعدا، تا با چشم بفهمه که این چی هستش، چقدر نیاز بهش داره از جهت شناختن، و لون و قربش رو معلوم بکنه، قرب و بعدش رو معلوم بکنه. فتتناول الید ما یجب ان یجلبه، اینو از اطرافش تمیز میده. من دست دراز میکنم تشنه که شدم، آب رو بر میدارم اینجوری میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کار چی بود؟ چشم بود. ببین چقدر بهانه خوبی آدم میتونه پیدا بکنه. این کار چشم بود که اینو تمیز داد از اطرافش، و بعد نیاز انسان که پیدا شد، دست آن موقع دراز میشه مطابق دیدبانی که چشم کرده و تمیز داده، اینو چکار میکنه؟ برمیداره و نوش جان میکنه، و شما هم میبینید، میبینید شما هم چشمتون میبینه اما دستتون نمیرسه، درسته؟ دست دراز نمیشه برداره. بعد میفرماید که فتتناول الید ما یجب ان یجلبه الانسان لنفسه و تدفع ما یجب ان یدفعه عن نفسه، اگر میبینی یه آسیبی داره میاد، جلوی در حقیقت خودش رو با این آسیب با دست میگیره، دست هم دراز میشه برای برداشتن نیاز، هم جلوی آسیب رو میخواد بگیره. فاذا سقطت الید عن التاثیر، اگر این دست به لحاظ آفتی که ایجاد شد، حالا در حقیقت این دست امکان نداشته باشه این کار انجام بده، فلج شد دست، درسته؟ دست شکست، قدرت نداشت، یا دست فلج شد. هزار سقطت الید عن التأثیر وجب ان یتدارک الانسان ما یفوته من عامت فوائدها به سائر اعضائه فیغاسی اولا کدن و تعبن لا یتحمل عادتا، همه اعضای بدن مجبورن کار این دست رو هر کدام سرمایه گذاری بکنن جبران کنن. یعنی تمام، مثلا ببینید وقتی حالا یه چیزی داره میاد به طرف صورت، قبلا یه دست میومد اینو نگه میداشت نمیذاشت، درسته؟ حالا مجبور پا جا به جا بشه، سر پایین بیاد، همه در حقیقت کمک بدن تا چیکار بشه؟ تا این به صورت نخوره. همه عذاب بخواد یا اگر میخواد برداره، اینو دست نیست که برداره، چقدر باید پا و بدن با هم حرکت انجام بدن که کار دست چی بشه؟ جبران بشه دیگه. میگه خب این راحت تره، حالا دستی که آفت داره میبینه یا مریض شده، این دست رو رهاش بکنن، بقیه شروع کنن تا آخر عمر جبران جای این دست رو، همشون باید از فعلشون چقدر بکاهن تا کمک بدن کار این انجام بشه، یا این که همه با هم کمک کنن اون وقت که داره آسیب میبینه کمکش بکنن، نذارن به آفت از دست رفتن منجر بشه. کدومی که از اینا انرژی کمتر، نیروی کمتر و مخروم به صرفه تره از جهت عرفی؟ خب معلومه اون موقع که این داره عضو آسیب میبینه، اگه بقیه کمکش بکنن که این از آسیب نجات پیدا بکنه تا این به اون شل مبتلا نشه، اگر داشت خلاصه به اون سمت میرفت، خب این درسته که یه قدری از انرژی بدن رو تو اون موقع برده برای اینکه این آسیب دفع بشه، اما تو عمری داره از این استفاده میکنه و بقیه اعضا کار خودشون رو دارن میکنن، به توان بیشتری از نتیجه میرسن. میگه اجتماع اینن همین جوریست. اگر اجتماع رو نگاه کردیم که یه فردی داره آسیب میبینه، یا در حقیقت آسیب داره به طرفش متوجه میشه، یا آسیب دیده هی داره تشدید میشه، هر چقدر این کمک بشه تا این که این نجات پیدا بکنه، ابتداعا درسته که این یه قدری از توان همه رو میبره تا این نجات پیدا بکنه، اما بهتر از این است که این تا آخر آسیب دیده بماند و همه مجبور بشن جای نقش این رو تو اجتماع جبران کنن، چون هر فردی تو اجتماع نقشی دارد. این نگاه ببینید یه نگاه خیلی بحث زیبایی هم میشه. هر فردی تو اجتماع نقشی دارد، مثل اعضای بدن که نقشی دارد، که اگر این نقش آسیب دید، بقیه باید جبران کنن نقش او رو. مجبورم، غیر از این چاره نیست. اما اگر تونستم خود او رو درمان کنم، درمان او باعث میشه که این برگرده نقش خودش رو ایفا کنه و بقیه دیگه تا آخر عمر راحتن که نقشش رو داره ایفا میکنه. اما اگر درمان نکردن این رو، این فقر رو ریشه‌کن نکردن، این خلل رو، اختلال رو ریشه‌کن نکردن، این باعث میشه تا آخر عمر نقش اینو همه اینو با جبران میکنن. مثل وقتی دست از کار افتاده باشه و بدن باید جای دست خودش کار انجام بده دیگه تا آخر عمر. دقیق این تشبیه رو داره ایشون میکنه اینجا، که یه تشبیه بسیار دقیق و تو نگاه معرفتی اصلا جای بحث داره که اون نگاه اجتماعی و روح جمعی همچین بحثی رو میطلبد. تازه یه خورده بحث بالاتر از اینم میره که انسان بعد احساس میکنه نه اینکه این دست در حقیقت این چشم اون دست ربطی به هم ندارن، کمک هم نه، بلکه احساس میکنه یکی هستن اونجا دیگه. اینجا اگر اعضای بدن نسبت به هم دیگه دارن این کارو میکنن، اونجا به جایی میرسه که خود بدن میشه این و اعضایش. اینجا اعضا نسبت به هم دیگه در عرض همه، درسته؟ اونجا میشه بدن و اعضایش، بدن و اعضاشو فوقی میشه. پس یه موقع اعضا نسبت به هم دیگه هستن، کار خودشون راحت میشه. اما یه موقع هست بدن و اعضاست، اگر بدن و اعضا شد، اعضا میشن عین بدن، جدای از بدن نیستن. اگه نکنه نسبت به خودش هزینه نکرده و
یعنی
ببینید اگر ما نگاهمون این باشه که نظام، اگر نگاه نظام احسن رو نکنیم، نگاه عرفی بکنیم، این اشکال شما وارده که میگیم علل بدل هست. هرچند که هر یه نفری که از کار میفته حتما باید کارایی دیگران باشه تا این جبران بشه. یعنی بیکاری که ایجاد میشه، الان بیکاری هست، این بیکاری یعنی نقش یه عده‌ای داره چی شده؟ تلف شده و این نقش ایفا نمیشه و این جامعه دوچار اختلاله و الا افراد جامعه باید هم پوشانی ایجاد کنن. اگر توی جامعه هم پوشانی ایجاد نشد و عده‌ای بیکار بودن، اعضایی بیکار شدن، نشون میده نقش اون اعضا نتیجه بخش نبوده، بقیه با زحمت بکشن برای اینا، چون اینا دیگه میشن کل دیگه، اینا میشن کل، یعنی اینا کاری ندارن ولی باید بخورن، خوردن براشون هست یا نیست، تمام اون چیزایی که برای فرد لازم برای اینا هم لازم هست یا نیست، پول میخوان یا نمیخوان، همه اینا رو میخوان. نمیشه که بگیم نمیخوره، علل بدل دیگه اینو میذاریم کنار، اصلا که نمرده که، زنده است که. وقتی زنده است همه اون نیازها و احتیاجات یک فرد رو داره ولی نقشی هم نداره، پس این میشه کله بر بقیه دیگه. پس این کله بر بقیه مثل اونه که دست و پا دارن چیکار میکنن، کار اینا انجام میدن. پس هر کسی نقشی داره تو اینجا که در قبال بهره مندیش در حقیقت بهره دهی هم داره. این باعث میشه نقش کامل تو جامعه ای که اختلال ایجاد میشه، بیکاری ایجاد میشه. این بیکاری چیه؟ بیکاری یعنی این که این بهره منده، بهره‌مندی حالا با سختی ولی بهره‌منده، بالاخره داره زندگی میکنه دیگه، نمرده که، این زنده است. وقتی زنده است داره، اما دیگران باید روزی اینو بدن، خرج اینو باید بدن، خرجش باید دیگه، کاری هم نداره. پس اگر میگن باید جبران کرد این رو با انفاق، اون وقت نگاه با این نگاه به چه سمتی میره؟ وقتی میخواد انفاق بشه، انفاق بدن بخوره یا انفاق کارآفرینی کنن واسش؟ وقتی این نگاه ایجاد میشه، پس درمان این به این است که چیکار بکنن؟ کارآفرینی کنن. اما اگر گفتیم بدن بخوره فقط، این یعنی چی؟ یعنی هم کار دست و پا رو اینا دائم انجام بدن، یعنی اینا بقیه اعضا کار اون دست از کار افتاده رو انجام بدن. اما اگر گفتیم کارو، پس نگاه در انفاق، در نگاه الهی با این مجموعه که بیان میشه این است که باید فرد شاغل بشود، نقشش رو ایفا بکند، برگرده جایی که نقش او امکان پذیره. بله حالا بعضی حاضر نیستن نقش خودشون رو ایفا بکنن، توقعشون نقش یه عضو دیگریه، او یه بعض دیگریه، او در حقیقت چی میشه؟ اونم یه نوع مریضیه که با درمان بشه. ببینید نگاه خودش چی ایجاد میکنه؟ نگاه خودش نوع برنامه ریزی رو برای ما چکار میکنه؟ اگر ما کمیته امداد داریم، اگر ما بهزیستی داریم، یه موقع از یه عضوی اکار افتاده است، مثل بهزیستی مثلا، درسته؟ این از کار افتاده است، از کار افتاده رو کارش نمیشه کرد، او باید فقط بهره‌مند بشه. اما یه عضوی است که میتواند کار بکند اما مشکلات داره، الان اون میشه کمیته امداد. کمیته امداد یعنی توان کار هست، توان رو پای ایستادن هست، اما امکان رو پای ایستادن نیست. تو بهزیستی معلوله. تو بهزیستی چی هستش؟ اونم تا حدی هستش ها، یعنی اونم معلول میتونه به کارآفرینی برسه، البته معلولان به کارآفرین، اما اون عضوش جبران نمیشه، اما خودش میتونه در حقیقت نقشی، البته اونم میتونه، اما تو کمیته امداد معلول نیستن. تو کمیته امداد چی هستن؟ اونها در حقیقت سخت زندگی های سخت یا سرپرست مناسبی ندارن، یا در یا انواع چیزایی که پیش میاد دیگه، اونا با نقششون باید پیدا بشه.
فکر نظریات جدید مادی میگن وقتی تکنولوژی پیشرفت میکنه، الان یه ماشین کشاورزی میاد،
بله،
وقتی کشاورزان کار میکنن، اونا اتفاقا کله بر جامعه نمیشن، با تولیدم بالا میره.
بله،
اگر خواسته باشیم همون نیرو رو به کار بگیریم، این اتفاقا مشکل پیش میاد. یعنی این نگاهی که
یعنی اونا مقصودش این است که ما تکنولوژی به کار میگیریم، اینا برن تو خونه پا بزنن پا بخورن،
نه او به قیمت این که اینا تلف بشن تکنولوژی رو میاره.
نه عرض میکنم، یعنی بکشیمشون پا بزنن رو پا، یا پا بزنن رو پا بخورن، این که نیست، یا باید بکشیمشون بگیم دیگه اینا رو نمیخوایم، یه ابزاری بودن که حالا نمیخوایم، ابزار جدید اومده، تا حالا ابزار قدیمی بودن، اینا افراد بودن، حالا ابزار جدید اومده، تکنولوژی اینا رو میکشه، خودش کنن که نمیتونن بکنن، که با چیکارشون کنن؟ یا نظام غلط، نظام فکری، یا نه تکنولوژی میخواد آسودگی بیشتر ایجاد کنه، آسودگیشه برای همه دیگه، برای انسان میخواد ایجاد کنه، برای چند فرد که برای خب اگر درست به کار گرفته بشه، پس باید رفاه بیشتر بشه، پس اینا هم باید به بهره‌مندی بیشتری برسن، نقششون رو آسان‌تر ایفا کنن، مقصود این باشه که نقششون رو چیکار بکنن؟ آسان‌تر ایفا بکنن. خب
اینجا که نسبت به اعضای بدن و اینها به نسبت حاکمیت خیلی بهتر میشه تصویر کرد، که اون حاکم تمام در واقع افراد مثلا خب. مثلا اون اعضای بدن و اینها بعد بخوام نتیجه هم نگاه کنیم، هیچ کسی نباید از کار مونده و در واقع حد اقلا نداشته باشه.
خب
تو این فضا نمیتونیم بگیم انفاق وظیفه در واقع حاکمیت، نگاه فردی که حالا حتما اونایی که برشون خوبه کمک کنن به یه دیگه، یعنی با بیت المال و با چیزای عمومی ما نذاریم که عضو بیاد.
خب بیت المال از کجا میاره؟
از تو نفت و چیزای مختلف
میاد. خب
این از منابع عمومی.
حالا اگه مثلا یه جایی مثلا عربستان نفت اون موقع نداشت زمان پیغمبر، چیکار بکنن؟ اگه نفت نداشت اون موقع چیکار بکنن؟ باید برن بجنگن، بگن می جنگیم غنیمت دست میاریم میدیم به اینا بخورن، اینجوری باید بکنیم دیگه. درسته، اونم که می جنگیدن بعد بیت المال همه بود، مثلا به همه باید مساوی بدن چون بیت الماله. درسته، پس البته مالیات، خمس، زکات اینا قرار داده شده، حاکمیت هم باید اعمال حاکمیت بکنن، اما در این حال یه وظیفه حاکمیت داره که بگیرد خمس و زکات را، درسته، و مالیات را، یه وظیفه هم اون ثروتمند یا طبقه متوسط که بدهند. دو طرف دیگه، ما الان داریم از این طرفش نگاه که اینا باید بدهند، اما اگر اینجا با نظام حاکمیت باشه، حاکم باید بگیرد. بله، نظام پیغمبر میفرستاد کسانی رو که در حقیقت جمع‌آوری زکات رو داشته باشن، میفرستاد مرتب میفرستاد، اینا جمع‌آوری میکردن، وظیفه حاکمیت بگیره و در راهش مصرف کنه. درست، پس اینا منافات با هم دیگه ندارن، این باید بدهد، وظیفه اینه. تو این نگاه هم باید حاکمیت هم باید بگیره و اعمال بکنه. بله، یه موقع از خود طرف میده، حاکمیت هم گرفته، درسته، اما یه موقع طرف نمیده، حاکمیت باید با زورم بگیره، حاکمیت باید با زورم. اگه با قصد قربت داد عبادت محسوب میشه، اگه با قصد قربت نداد حاکمیت میگیره به زور ازش و قصد عبادت هم براش محسوب نمیشه، مالیاتشو گرفته دیگه اونجا، و اینا مانعی با هم دیگه نداره. بعد میفرماید که و تدفع ما یجب ان یدفع عنا فاذا سقطت الیدن تاثیر وجب ان یتدارک الانسان ما یفوت من امه فوائدا بسایر اعضا فیقاسی اولا کدن و تعبا لا یتحمل عاده. خیلی سخت میشه که اینا بخوان کار دست رو انجام بدن و یعنی قسم من افعال سایر الاعضا به مقدار ما یستعملها فی موضع العضو ساقطا التاثیر، به همین مقداری که همه دارن کمک میکنن تا کار اینو بکنن، از افعال خودشون باید صرف نظر بکنن. یعنی سر که میخواست بایسته تا بالا تا نگاه بکنن، مجبوره برای برداشتن بعضی چیزا خم بشه تا در قش کار بکنن، پا بتونه مثلا با دندان مثلا این کار انجام بدن مثلا، درسته، این باعث میشه از افعال خودشون کاسته بشه، کد و تعب براش ایجاد بشه. اما لو اصلح حال یده الفاسده به فضل مدخره لبعض الاعضاء الاخر، اگر دنبال اصلاح عضو دیگه بر بیان، این باعث میشه یه مقداری نیرو صرف بکنن، اما این نیرو درمان اون عضو رو میکنن، نه جبران اون عضو رو. یه موقع از جبران اون عضو فقط میکنن، جبران عضو تا آخر با جبران میکنن، اما یه موقع درمان اون عضو رو میکنن یا پیشگیری میکنن. این پیشگیری و درمان نیروی کمتری میبره اما نتیجه بیشتری رو ایجاد میکنن. اما لو اصل حال ید الفاسده به فضل مد خرول به ازل اعضاء الاخر کان فی ذلک اصلاح حال الجمیع، همه حالشون بهتره تو این حالت وقتی اون اصلاح میشه. و عاد الیه من الفائده الحقیقی از آف ما فاته من الفضل المفید از آفن. این میتونه در واقع چند برابر نتیجه برسونه. شما حساب کنید این دست از کار افتاده بشه ولش کنن تا از کار و هی همه بخوان جبران تا اینکه این دست برگرده به حیاتش و کار خودشون بکنه. اینجا از آفن مضاعفه میشه، رو به مزاد علی المئات والالوف، صدها برابر، هزاران برابر به ما یورس من اصلاح حال غیر. این اثر اصلاح حال غیر این اثر رو دارد. و دفع میگه غیر از این که یک اصلاح حال جمعی، دو عاد الیه من الفائده الحقیقی از آف ما فاته، سه دفع الرضا الی یمکنها الفقر والحاجه فی نفسها فی نفسه، اون رضائلی که فقر و حاجت باعث می شد رضائل اخلاقی در این ایجاد بشه که گدا بشه حالت نیاز و بعد اون صفات رذیله اخلاقی در اینجا ایجاد بشه، اینا هم ریشه کن میشه با این نگاه. یعنی وقتی تو سند جبرانش برآمدن اینا هم ایجاد نمیشه. دفع الرذائل التي، این دفع غیر رفع دیگه، رفع مالی است که ایجاد شده برش میدارن، دفع مالی که نمیذارن ایجاد بشه دیگه. قبل از اینکه به اینجا برسه اینها در حقیقت کمک کردن. دفع الرذائل التي يمكنها الفقر والحاجه، چهارم و ایجاد المحبه فی قلبه، این شخص احساس میکنه تنها نیست. یعنی عضوی که تو جامعه و دچار استکانت و فشار شد، درسته میبینه همه کمکشن، مثل دستی که همه اعضا کمکشن، این میبینه این ایجاد المحبه فی قلبه و حسن ذکر فی لسانه، میبینه نه این شاکر میشه و تو این جامعه این امیدوار میشه، حسن و ذکر، این حسن و ذکر پیدا میکنه فی لسانه، زبانش گویاست به این که الحمدلله نذاشتن ساقط بشم من، حسن و ذکر فی و نشاط فی عمل، قدرت عمل پیدا میکند. این از کار افتاده دیگه محسوب نمیشه، بی میل به عمل نمیشه، نشاط فی عمل. بل بل مجتمع یربت و جمیع ذالک و یرجعه الی همه این نتایج برمیگرده به کی؟ وقت به منفق دیگه، کسی که انفاق کرده، کسی که انفاق کرده همه این چیزایی که تاثیرات که یکی دو تا بیشتر ببینید اون در حقیقت حال اجتماع اصلاح میشه، فواید حقیقی از آف مضاعفه ایجاد میشن، دفع رذائلی که ممکن بود ایجاد میشه، ایجاد محبت میشه، حسن ذکر، نشاط در عمل این کسی که نجات پیدا، همه اینها برمیگرده به کی؟ به اون کسانی یا کسی که منفق بوده در این راه و انفاق کرده و این رو باعث اصلاح شده، همین هم میشه عمل او. و لاسیما اذا کان الانفاق، میگه این برمیگرده به او به خصوص اگر انفاق لدفع الحوائج نوعیه باشه، که یک رفع حال، چون یه رفع حاجت فرد داریم، یه رفع حاجت نوع داریم، که تعلیم و تربیه، مدرسه سازی میکنند در یه جای محرومی که بچه هاشون نمیتونستن برن، یا برای بچه ها بورسیه ایجاد میکنند تا اون منطقه از جهت تعلیم و تربیت چی بشه؟ آباد بشه، چند تا نیرو از اونجا میاره یه جای دیگری اینها رو تعلیم و تربیت برمیگردونه اونجا تا اونجا آباد بشه، از تعلیم و تربیت اینا خودشون بشن منشأ تعلیم و تربیت روستاشون شهرشون. این میشه چی؟ که حوائج نوعیه که تعلیم و تربیت و نحو ذالک. فهذا حال الانفاق، یا بیمارستان میسازه یا مثلا همه این چیزایی که ممکنه. فهذا حال الانفاق و انما کاغز کان الانفاق، میگه این حال انفاق بود به صورت عرفی، که اثر عرفی، اما حالا اگر الهیش نگاه بکنی همین این رو ضرب داره چیکار بکنه؟ ده ها و صد ها برابر بکنید که این نظام الهی هم تو اینجا. و اذا کان الانفاق فی سبیل الله و ابتغاء مرضات الله کان النما و زیاده من لوازمه من غیر تخلف، وعده الهی است دیگه، تخلف بردار نیست، قطعی است. فان الانفاق لو لم یکن لوجه الله لم یکن الا لفائدته، میگه اگر انفاق برای وجه خدا نبود برای فایده عامه است که الی نفس المنفق برمیگردد، چون منفق انفاق نمیکنه. اینم یه اصل فطریه، اینو یادتون باشه، یه اصل فطریه که انسان کاری رو انجام نمیده مگر اینکه به اندازه او یا بیشتر نفعش برسه. این اصل فطریه، هیچ کسی اصلا به ایمان هم کار نداره از اولا، کسی که کاری رو انجام میده، هر کسی، این فطرت انسان ها، کاری رو که انجام میدن اگر نفعی که بهش میخواد برسه کمتر از کاری باشه که میخواد بهش برسه، از اول حاضر نیست اینو انجام بده. یا باید نفع رو حداقل مساوی ببیند یا بیشتر ببیند تا اقدام به اون کار بکند. اگر این کار میگه، اگر منفق تو نگاه عادی این کارو میکنه حتما یه نفعی بهش رسیده، اون که بعضیش رو ابراز قالو بعضیش اینجا میگه لم یکن، اگر ان الانفاق لو لم یکن لوجه الله لم یکن الا لفائدت عائدت الى نفس المنفق، که انفاق الغنی للفقیر لدفع شره. میگه بابا اگر من این رو خلاصه انجام انفاق نکنم چی میشه؟ این شر میشه برای من، این دو روز دیگه بچهای منم از راه به در میکنه، این دو روز دیگه علیه من آشوب میکنه، این دو روز دیگه سر راه من باعث در حقیقت ترور من میشه. لدفع شره او انفاق المسر الموسر للمؤسر، اون ثروتمندی که موسر است و یسر دارد، للمؤسر برای کسی که عسر دارد، مصری ثروتمند للموسر یسر داشتن، انفاق المسر الموسر للمؤسر لیدفع حاجته و یعتدل حال المجتمع، که حال مجتمع یا حال خود، این رضایتمندی براش ایجاد میشه. این شخص ثروتمند ببینه که یه فقیری غذای خوبی خورد، حالش خوش میشه، این حال خوش خودش چیه؟ یه نفع از یه لذته. گاهی این لذت با خوردن غذای خوب برای خودش ایجاد نمیشه، ولی میبینه یه نفر داره میخونه انگار دلش خنک میشه، اینم یه حالت دیگه، نفع دیگه، میگه این بهش میرسه. یعتد الى حال المجتمع فیصفو للمصر المنفق عیشه، خود اون خوشیش بیشتر میشه با این. و هاذا نوع استخدام، میگه وقتی این کارو میکنه در حقیقت این چیه؟ نوع استخدام للفقیر و استثمار منه لنفع نفسه. این کسی که داره اینجوری انفاق میکنه بازم داره چه کار میکنه؟ فقیر رو تو خدمت خودش گرفته برای عیش خودش داره انفاق میکنه ها، اما اینو میخواد برای اینکه عیش خودش زیاد بشه، برای اینکه موانع وجودش کم بشه، اینم داره انفاق میکنه. اما ببین چقدر متفاوته کسی که میگه وقتی اینجوری شد انفاق، که داره انفاق میکنه تا بازم نفع خودش رو ببره، این رو فقیر هم میفهمه، فقیر هم میفهمه که این داره بهش کمک میکنه تا این یه بلای سر راهش نشه، یا نه به این کمک میکنه، وقتی به این کمک میکنه حالت ذلت این رو میبینه، کمک میکنه که بهش میکنه، حال میاد دلش که من به مثلا بیچاره کمک کردم، حال میاد. خب این برای فقیر سخت است یا نیست؟ که ببینی یکی داره حال میکنه با کمک کردن که این زندگیشو بکنه. میگه وقتی اینجوری میشه، اینم خودش کم کم تو دل فقیر یه صفات رذیله‌ای رو ایجاد میکنه و تو دل غنی هم یه صفات رذیله‌ای ایجاد میشه. صفات رذیله اون این است که این در حقیقت رفع حاجت اون رو که برای خودش یه کیفی ایجاد میشه، درسته کیف میکنه، این کیف کردن یعنی این که کمک کردن به دیگری سبب کیفش بشه، یعنی دیگری رو حقیر میبینه، خودش رو غنی میبینه، کیفش این است که اون فقیر از این بهره مند باشه. میگه اما اسلام وقتی که میگه، دین وقتی که میگه کمک بکنه، میگه حق نداری به این عنوان، بلکه باید به چه عنوانی باشه؟ باید فی سبیل الله باشه، اصلا وظیفته، باید این کارو بکنی. حالا یا باید وجوبی یا باید استحبابی. میگه این کارو کردی برای خدا کردی، با خدا معامله کردی، منتی سر فقیر نداری. فقیر هم میفهمه که اون منتی سر این نذاشته، این برای خدا کرده. وقتی برای خدا شد ساز و کار مختلف میشه. لذا میبینید که خیلی وقتا ثروتمند حاضر نیست ببیند که در حقیقت کمک کردنش رو به فقیر نشون بده، حاضر نیست نشون بده. اون سبک کمک هایی که تو مسجدهای سابق میکردن که کیسه رو میچرخوندن، درسته؟ هر کسی دستشو میبرد تو این کیسه در میآورد، حالا یه کسی پول میذاشت، یکی پول ور میداشت، دستو میکردن تو کیسه. وقتی این کیسه رو میچرخوندن برای چیزی که بعد نمازها، یک دست میکردن همه تو این کیسه، حالا یکی پول میذاشت، یکی چی؟ پول معلوم نمیشد کی پول گذاشت کی برداشت، همه یه جور بود کارشون، همه اون فعلشون یک نحوه بود که این پول میذاشت اون پول ور میداشت. هیچ کی نمیفهمید، هیچ کی در حقیقت دعایی نداشت بفهمه، یا در حقیقت حالا دیگه الان که خیلی راحت شده که میریزن به حساب طرف، معلومم نمیشه از کجا ریخته، البته اگه برم پی بگیرم میفهمم از کدوم حساب بوده. بله بله،
تو نیت که طرف متوجه نمیشه که کسی داره خود
تو عمل انسان. ببینید نیت انتقال پیدا میکنه، هرچند زبانش زبان سر نیست، اما زبانش زبان سر است. یعنی کسی که داره بهره مند میشه از کسی، اگر این در حقیقت نگاهش این جوری باشه با نگاهش اون جور باشه، اون هم منتقل میشه. مرحوم علامه فرماید نیت‌ها منتقل میشه، مثل همین زبان سر که منتقل میشه، نیت‌ها هم انتقال داره. یعنی کسی که با این نیت میره، انرژی که به اون شخص میده غیر از انرژی کسی است که برای دل خودش داره میده و خلاصه دلش سوخته. فقط دل سوختن عیب نیست، اینم خداست، اما دل سوختن اگر در این حد بمونه عیبه. دل سوختن خوبه برای آغاز، اما در این حد موندنش عیبه. از اینجا باید آغاز بشه بره بالاتر، آغاز این دل سوختن بشه کمک. لذا صحنه های سخت رو نشون دادن برای اینکه دلها سوخته بشه خوبه، منتها نه دائما صحنه سخت نشون بدن ها، گاهی برای اینکه یاد بگیرن به اصطلاح که اینها هست، اما نه با تو این مرتبه بماند، باید از این عبور کنه بره بالاتر.
الان دقیقاً اینجور اشکال نمیدونم، یعنی که شما اصلا به فقیرم کمک میکنی، برای خودت کمک میکنی، میخوای برای رضای خدا هم که باشه میخوای خودت ثواب ببری.
بله،
الان مادیگرا میگم که تو باید بیرید برای خود فقیر بزرسته،
یعنی
خواستشی به خودش محبت به نوع مثلا انسان دوستی باشه. این الان بازم خود دوستی بخواهی برای اگه خودت به کمانی
بزرسته. اگر انسان دلش برای فقیر سوخت بعد پول داد دلش آروم شد چی شده؟ یعنی
یه سوختم میگم اونم اشکار داره، یعنی بسیار چیکار
کنه
برای خودش؟ نه
خب میدونم برای خودش یعنی چی. یعنی ببینید وقتی من شما رو ببینم، شما منو ببینید، هیچ تحریک احساساتی نشه، کمک هم صورت نمیگیره، تحریک احساسات نشه، حتما یه تحریک احساساتی بشه. شما وضع منو میبینی، وضع من خوب نیست، دلت میسوزه، خب درست تا اینجا ایبی نداره. این دل سوختن وقتی دارم کمک میکنم، یه موقع کمک میکنم با این دل سوختنم به این در حد اینکه اینو میخوام فقط قضا بدم، یه موقع میبینم که خدای سبحان از کمک به این راضی میشود، ابتغاء وجه الله. وقتی دارم اون کمک دومی رو میکنم، منتی هم بر سر این فقیر ندارم. اونجایی که کمک میکنم به این فقیر، منت دارم ناخودآگاه که من چیکار کردم، کمک کردم به تو. لذا دنبال این بلا فاصله میاره که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، چون جایی که این انفاق و صدقه هست تو نظام عادی جای منت و عزاست.
منت و عزا جداست، ولی خود این که منش منت تو کارم نباشه
اصلا امکان نداره. یعنی هیچ کسی کمک نمیکنه مگر اینکه تشفی دلش رو میخواد انجام بده. اگه تشفی دل نباشه اصلا معنی پیدا نمیکنه. یا باید ابتغاء وجه الله و فی سبیل الله باشه، بگه خدا گفته، یا تشفی دلش باشه. البته جمع این دو تا ممکنه، اما غیر از این امکان پذیر نیست. نگاه فطری رو عرض کردم، هیچ کسی نمیاد پول بده به کسی دیگری بدون اینکه چی باشه، بدون اینکه در حقیقت عوضی در مقابل این بخواد، امکان نداره اصلا. هر کسی انجام میده وقتی خودش بشینه میبینه عوض داره، برای عوض خواسته و با عوض مون تا عوض رو یه موقع خود این خواسته و تشفی دلش شده، اون جراحت دلش تشفی شده، خودش این براش خیلی مهم. یه موقع از میگه که نه، در عینی که تشفی دل شده من تو این حدم این نیست، خدا فرموده تشفی دل اینم لازمه کارش میشه. کدومی که از اینا ارجحه؟ اگر ما نگاهمون رو بردیم تو مرتبه‌ای که فقط این رو راضی کنیم و دل خودمون رو، خب بله همینه. بعدم میگن جزاش داده شد دیگه، جزایی داده شد. جزاش چی بود؟ تشفید بود، داده شد. یعنی تو دیگه چیزی طلب نداری، تو یه پولی خرج کردی یه چیزی هم گرفتی. گرفتن چی بود؟ از این همون فرمایش که الان میگه، میگه فقیری رو میفهمه وقتی میخواد تشفی دل پیدا بکنه از کاری که داره انجام میده، اینم دو فقیر منتقل میشه ناخودآگاه و این متراکم میشه و این متراکم شدن احساس میکنه که این داره لذت میبره، نه تحقیر کنه این رو، تشفی پیدا میکنه با این. این تشفی پیدا کردنم یه بهره‌مندی از این هست یا نیست؟ بهره‌مندی از این کمکی که کرده است. اما یه موقع هست نه، کاری به این نداره، معامله با خدا داره میکنه، میگه خدایا این فقیره، شما فرمودی کمک بکنی، ممکن دلم هم راضی بشه دلم، اما من این مقصود اصلیم نیست، مقصود اصلیم که شما فرمودی. این عبور از نوع دوستیه، نه زیر پا گذاشتن نوع دوستی. یه موقع میگیم نوع دوستی رو میذاریم زیر پا، میگیم ما اصلا به ما چه ربطی داره نوع؟ نه، یه موقع میگه از این میره فراتر، میره بالاتر، این هست تو دلش اما حد این رو نداره، محدودیت این رو نداره. دین این رو میخواد. اونایی که این اشکالو میکنن مال این است که میگن تو نوع دوستی متوقف شو، از این عبور نکن، آخرین حد تو این میبینن. اما یه موقع میگه نوع دوستی رو داشته باش، اما نوع دوستی رو متوقف نشو توش، برو بالاتر، از این برو بالاتر، از این بالاتر هم راه هست. اون وقت باعث میشه که به اصطلاح برای اون فقیر هم در حقیقت چی میشه، این راحت تر میشه. میبینه این در حقیقت به خاطر اینکه فقط این خوشحال بشه این کارو نکرده. دقت میکنید که این دعا آخر عمر چی باشه؟ خودشو مدیون این ببینه که این باعث کمک کرد به این و این از فقر نجات پیدا کرد. نه، این در حقیقت به امری بوده، از اونجا هم اجرشو میگیره، کاری نداره با این. تازه دستش هم میگه ببوس، میگه دادی دستم ببوس، این دستت چی شده؟ با خدا معامله کرده. میگه سعی کن دستت هم چی باشه؟ بالای دست فقیر نگیری وقتی داری میدی، که همین بالا گرفتن هم سلطه و سیطره نباشه. ببینید چقدر لطافت در بسیار دادنه که تا میتونی دیده نشی تا اونجا که ممکنه صدقت و سره تطفه و قذب ربه. درسته؟ اینا وقتی تو اون نگاه الهی میشه، تو اون نگاه الهی میشه. بله.
اون میگه اثر وضعی این وقتی که داره اون فرد سعی رو توی همین دنیا براش طول عمر ایجاد میکنه، چرا همین منتقل نمیکنه به توحید؟ چون باید اثر وضعی
خب داره. زمینه بیشتری میشه، اما موانع دیگری هم تو وجودش هست که اونا مانع میشن.
مگه اون فرد سعی محقق نمیشه با این کار؟
نه دیگه، فردیت سعی زمینش ایجاد میشه، زمینش ایجاد میشه، اما چی میشه؟ اما میبینید که بعدم میبینید که خودش میدید که توسعه حاکمیتش با این بهتر محقق میشه. یعنی اگه همین مقدار عقل ابزاری مادی هم داشته باشه، میفهمه که با توسعه این کار حاکمیتش چی میشه؟ اون توسعه من نیست، اونم باز یک نفع بهره مندی از افراده. یعنی یه موقع به زور افرادو به بند میکشه کار بکنن براش، یه موقع چی کار میکنه؟ کمک میکنه بهشون، شریک میکنه اینها را، به کار میگیره، استفاده میکنه، اینا هم باید سود بیشتری هم میکنه، اینم باز بهرمندی. الان نقشایی که خیلی این کار رو میکنن، اما یه موقع هست یک کسی به کار میگیره اینها رو، چون احساس میکنه خدای سبحان فرموده هرچی بهرمندی بیشتر باشه تو وجودت وسیع تر میشه. این کار رو اون تفاوت نگاه هاست. بله. بعد میفرماید که بر و روما تراک و روما اورس فی نفس الفقیره اثرا سیئا. این کاری که این میکنه تو نفس فقیر هم اثر سیئه میذاره. و رو ما تراکمت الاثار، این آثار سیئه و زهرت فکانت بلوا. خود این میشه چی؟ یک در حقیقت چی؟ یک در حقیقت درگیری، ابتلا، آزمایش، یک درگیری. فکانت بلوا لکن الانفاق الذی لا یراد به الا وجه الله و لا یبتغی فی الا مرضاته خالنا هذه النواقص لا یؤثر الا الجمیل و لا تعقبه الا الخیر. یعنی این دنبالش طلبی از این نمیبینه برای خودش، این برای خودش احسانی نسبت به او ندیده که دنبال جبرانی از او باشه یا تو ذهنش حتی بمانه. نه، اصلا این چی ندیده، این در حقیقت از اون طرف دیده که امری شده، وظیفش میدونه، انجام داده، منتش هم میکشه، که اینجا میگرده منت هم میکشه، با تمام در حقیقت شوق هم این کار رو انجام میده. خب اینها در حقیقت نوع نگاه متفاوتشه. بله.
اخلاص منطق رو تشخیص بده یعنی.
کی؟
اون کسی که فقیره میتونه بفهمه، اون کسی که انفاق کرده.
عرض کردم که این یه بحثی داره که انسان در نظام برخوردش که افعالشه یک رابطه‌ای رو ایجاد میکند، ممکنه که نفاق رو هم ایجاد کند. یعنی اهل در حقیقت ریا باشه ولی که عمل رو چی نشون بده؟ خالص نشون بده. مرحوم علامه در المیزان جلد 6 میفرماید علاوه بر اینکه انسان سخن میگه، حرف خوب میزنه، کار خوب نشون میده، نظام وجودی انسان هم القا دارن، اونها هم گفتار دارن که اونها هم منتقل، منتها ممکنه طرف مقابل القای او رو راحت نفهمه، اما اثر القای وجودی منتقل میشه. گاهی انسان میبینه از این در حقیقت انفاقی که شده حالت صفا و صمیمیت براش ایجاد نمیشه، با اینکه اون با کمال میلم داده بوده. دقت میکنی؟ حالا این یا برمیگرده به قابل که براش سخته، یا برمیگرده به فائل که یه نفاقی توش داشته. خدا قرار بر این نداره که زود تبله سرائر کنه، اما اثرش میمانه، هرچند برای این ممکنه به ظاهر آشکاره نباشه، نفهمه از کجاست، اما معلوم میشه اون جور صفا و خالص تو کار نیست، یا از جانب قابل یا از جانب فائل. بله.
از اون انفاق علنی که خصوصی هم شده
منافاتی
با این بحث اخلاص نداره؟
نه نه، انفاق علنی منافق، چون من انفاق علنی که میگن سنت گذاریه دیگه، میگن بعضی جا باید انفاق علنی کرد، یعنی اون انفاق علنی باعث میشه سنت گذاری بشه، دیگران هم شوق پیدا کنن، دیگران هم وقتی تو دادی اونا هم میل پیدا بکنن ببینن میشه داد، اینا هم یه سنت گذاری میشه. از کردم دیگه جا به جا فرق میکنه، یعنی تا اونجایی که لازم هر کدوم یه نوع اثر دارن، لذا صدقت السر یه نوع اثر داره، صدقه علن آثار دیگری داره، هر کدوم یه آثاری دارن. البته صدقت و سر تطفه و غضب ربه که این خلاصه غضب خدا رو فرو می نشاند، یعنی اینقدر تأثیرش عظیم است، رحمت حق رو میجوشاند. اما صدقه علن هم کار خودش رو انجام میده، نتیجه خودش رو داره، اونم تو جامعه لازمه، چون بسیاری از صدقات با صدقه علن محقق میشه، جمع کردن نذورات، جمع کردن صدقات، جمع مثل همین زکواتی که جمع میشه، همه اینا. بله نه صدقات غیر واجب هم شما مثلا حساب کنید، صدقات غیر واجب هم مثل خود در حقیقت الان فطریه. صدقه واجبه یا مستحبه؟ مستحبه دیگه، الان وجوب که حکم وجوب نداره نقلب که. وقتی صدقه مستحبه چی میشه؟ بازم بازم به صورت در حقیقت علنی داره جمعش، عیبی هم نداره، عیبی هم نداره. یا همین جمع کردن های صندوق های صدقات کسی نبینه، عیبی نداره، یعنی ابی نداره صندوق چیزای صدقات مستحبه انفاق. و اذا کان الانفاق فی سبیل الله و ابتغاء مرضات الله کان النما و زیاده من لوازم من غیر، اینا رو خوندیم که بله، ولا یبتغی فی الا مرضاته خال ان هاذ لا یؤثر. قوله تعالی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، اونجایی که صدقه سر من و عزا معنا نداره، چون بلکی من نو عزا کنه وقتی صدقه سر بود، صدقه علنه که پیش میاد که من نو عزاست، درسته؟ که میفرماید اونم من نو مقدم کرد بر عزا، اینا هم همه حکمت دارد. ولا ثم لا یتبعونه، یتبعونه یعنی الحاق. حالا منتها تعبیر میکند الاتباع اللحوق والالحاق. لحوق یعنی چی؟ لحوق یعنی ملحق شدن، الحاق یعنی ملحق کردن. پس ببینید دوتا میگه، هم اتباع هم لحوق است هم الحاق است. بعد دوتا مثال میزنه براش تو قرآن، دوتا آیه قرآن. قال تعالی برای ملحق شدن اللحوق، فاتبعوهم مشرقین، وقتی که موسی علیه السلام با یارانش جدا شدند، آمدن حرکت کردند فرار کنن، فرعونیان هم صبح چکار کردن؟ فاتبعوهم، تبعیت که دنبال اینا راه افتادن، مشرقین، صبح بعد از طلوع، یعنی ملحق شدن به اونها. فاتبعوهم، این اتباع، اتباع چیه؟ ملحق شدنه، درسته؟ این اتباع، اتباع ملحق، اینا ملحق شدن به اونها، یعنی رفتن به سمت اونها تا ملحق شدن. بل ای لحقوهم، یعنی ملحق شدن. و قال تعالی برای مثال دومی که الحاق است، ملحق کردن است، فاتبع و اتبع، این واوه، و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا، ملحق میکنیم ما در این دنیا برای اینها که بر همون فرعونیانه، و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا، که برای اینها ما در حقیقت چکار میکنیم؟ الحاق میکنیم برای اینها لعنت را. پس الحاق کردن و الحاق شدن هر دو با اتباع معنا میشه، که ثم لا یتبعونه، ملحق شدن، ملحق کردن، هر دو. ملحق شدن گاهی به واسطه خود این محقق نشده، اما کاری شده که نشون میده که این من و عزا ملحق میشه بهش، گاهی نه خودش این کار رو میکند، هر دوی اینها رو شامل میشود. ای الحقناهم ما الحاق میکنیم ایشان را، که این رو به معنای الحقنا گرفته که دیگه الحاق گرفته. والمنه و ذکر ما ینقص المعروف کقول المنعم للمنعم علی انعمت علیک بکذا و کذا و نحو ذلک، که وقتی بهش میده گاهی به رو میاره که من به تو اینو دادم. این تعبیر هست آیت الله جلالی، تعبیر زیبایی دارن، میگن آدم کار عمل صالح انجام میده گاهی مثل یه گلیست که رویده، بعد هر موقع اینو به رو میاره و میخواد در قد مطرح بکنه، مثل بو کردنه، هی بوش که میکنی چی میشه؟ زود پلاسیده میشه، این پلاسیده میشه، این گله، اینقدر لطیفه، نمیشه زود هی به رو آورده، هی این برو، این مطرح کردنش به رو آوردنشه، که حالا دیگه اینم با لطافته، وگرنه به رو آوردن دیگه از بو کردنم سخته، ولی حالا این به عنوان لطافت بس خوبه. ول من هو ذکر ما ينقص المعروف كقول المنعم للمنعم علی منعم علی انعمت علیک بکذا و کذا و نحو ذلک. و نحو ذلک مثل چی؟ اینجا با قول میگه، اونجا با عملش نشون بده، نحو ذلک یعنی عملی نشون بده. ول اصل فی معناه و علاما قیل القطع، من اصلش قطعه، لذا وقتی که میگن و منه قوله تعالی لهم اجر غیر ممنون، غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، پس من قطعه، بریده کردن و جدا کردن. ول اصل فی معناه علاما قیل القطع، و منه قوله تعالی لهم اجر غیر ممنون ای غیر مقطوع. ول عزا از ضرر العاجل، عاجل یعنی فوری، او ضرر الیسیر یا ضرر کم است. ول خوف، این خوف توقع ضرر، ضرر آینده است، حزن ضرر گذشته است، لذا حزن نسبت به گذشته است، خوف نسبت به آینده. الا ان اولیاء الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه نسبت به گذشته اینها محزونند چون تابع بودند، چیزی برای از دست دادن نداشتند که از دست داده باشند، ولی نسبت آینده خائفند چون در حقیقت اینها تابعند، چیزی مطابق، بله خوف دارن، حزن دارن، اما این خوف و حزنشون دیگه مثل خوف و حزنای ما نیست که برگرده به خودمون، این خوف از خدا دارن که چیزی برای خودشون نمیبینن. اما لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اون چیزی که ما میبینیم که چرا نشد، حسرت بخوریم برای اینکه چرا نشد، یا نسبت به آینده امیدهایی داشته باشیم که امکان نشدن داشته باشه، بخوام نه اینا رو ندارن، به خوف و حزن ندارن. بله خوف توقع الضرر یعنی انتظار آینده، ول حزن الغم الذی یغلظ علی النفس من مکروه واقع، یعنی محقق شده پس نسبت به گذشته است یا حال، مکروه واقع او کل واقع. خب بله
میشه در مورد اون مضاعف کردن خداوند همون اثرات کار رو که الان بهش اشاره کردن دیدیم، بر اساس اخلاص و نیت فرد خداوند تبعات اون کار رو،
بله همین جوریه. چرا؟ یعنی اون نتیجه کار مضاعف میشه و به لحاظ نیت تضاعفش چیز میشه، مراتب پیدا میکنه و حتی اگر اینقدر الهیت پیدا کرد واسع میشه، یعنی اگر محض خدا شد، اخلاص محض شد میشه واسع علی، اما اگر مراتب اخلاص بود میشه مراتب در حقیقت تضاعف. دقت میکنید مراتب سنبله و مراتب تضاعف مراتب اخلاصه، اما وقتی مخلص شد میشه واسع علی، اینا همه مطابق با اونه. خب دیگه بس، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک ساعت پیش ها دوستان بالاخره یه صلواتی به همراه فاتحه برای بالاخره شادی روح و مغفرتش انشاءالله همه بفرستیم. اللهم صل علی محمد.